أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر و جاهدتم فی الله حق جهاده. در محضر ائمه معصومین در زیارت مبارکه جامعه کبیره در این فراز زائر عرضه می دارد که شما اهل امر به معروف و نهی از منکر بودید و هستید و در راه پروردگار جهاد کردید، اون هم نهایت جهادی که ممکن بود به اعتبار اینکه ائمه راهند. بنابراین وقتی میگیم که شما امر به معروف کردید و نهی از منکر کردید، یعنی راه امر به معروفید. وقتی راه امر به معروف پیدا شد، دیگه انسان در درست نگاه کردن به این فریضه الهی حیران نمیشد و برکات خاصش رو به دست میاره. عمده در این فراز این نکته است که انسان خب میدونه که با امر به معروف برکات شخصی و اجتماعی به وجود میاد، ولی به شرطی که امر به معروف رو بشناسه. هر کس هر چی به نظرش رسید که امر به معروف نیست، که ائمه مجسمه امر به معروفه. خب شما وقتی رسیدید به این که اینها مجسمه امر به معروفن، خب همون اندازه در سکوت امیرالمومنین باید دنبال اون امر به معروف مطلوب بگردیم که در جهاد امیرالمومنین دنبال امر به معروف میگردیم. معروف رو خب از نظر لغت همه میدونن، یعنی اون چیزی که عقل و شرع زیبا میدونه. برای همین شما وقتی عملاً معروفی را متذکر میشید، عقل طرف رو به حرکت در میارید که آیا عقل تو اقتضای چنین عملی را نمی کنه و منکر یعنی چیزی که عقل و شرع زیبا نمی دونه. حتی اینجا که میگم شرع هم به اعتبار بازم عقل میگون، یعنی پس اگه در تعریفش بعضیا فرمودن منکر، یعنی اون چیزی که عقل زیبا نمیدونه. این حرف درسته، چون از شریعت هم که ما را دعوت میکنه به خوبی ها با خطاب قرار دادن عقلمون دعوت میکنه، یعنی عقل ما را مخاطب قرار میده و میگه این کار بده، چرا میکنید؟ خب اگر که درست آدم بلد باشد امر به معروف بکنه، خب نتایجش فوق‌العاده است. عمده این درست بودنشه. خب ما در مورد حضرت صادق علیه السلام هممون داریم این حرکت حضرت صادق همونقدر امر به معروفه که حرکت حضرت سید الشهدا علیهم السلام، یعنی امر به معروف کل شخصیت اهل البیت است و باید اینو ما بتونیم پیدا کنیم در این فراز. شما بر همین میبینید که خلفای جور به شدت با اهل البیت دشمنی میکردن. خب خیلی ها بودن که مخالف خلفا بودن، ولی میبینین اینا رو اهل البیت حساسن. این رازش کجاست؟ چون اینا اون حقی که حق است رو مطرح میکردن. عملا خلفای جور اینجا شکست میخوردن. این که یه جوری با مخالفاشون کنار بیان، این میشه تو عالم سیاست میشه این کار را کرد. اما اگه امیرالمومنین وسط بود کار به مشکلات زیادی می انجامید. شما در تاریخ اهل سنت بخونی، همین که خلیفه اول به سر کار اومد، در همین حین یه مال زیادی از غنایم رسید. خب خلیفه اول شروع کرد تقسیم کردن بین افراد، حتی به ابن عباس هم یه مقدارش خاص بده. طبیعی است که تو تاریخ این کارا شده است و خیلی اعتراضام بسته شده از زبان اعتراضش. اما شما میبینین با بودن امیرالمومنین نه تنها، خب اینا که نمیشه به امیرالمومنین بیان حق سکوت بدن، نه تنها امیرالمومنین نتونستن حق سکوت بدن، وجود امیرالمومنین باعث شد که خیلی ها نگیرند. این نکته که میخوام عرض کنم، اما این ما نگاه به اهل البیت به عنوان شخصیت هایی که عین امر به معروف و نهی از منکرند، منجر میشه که نتایجی که امر به معروف و نهی از منکر داره دا پیدا کنیم. بنده یادداشت کردم که ائمه نگذاشتن ارزش‌های الهی گم شود و دشمنی حاکمان با اهل البیت از این جهته که فضای ارزشی جامعه میمونه. مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه می‌فرمان مأمون از متفکرترین حاکمان طول تاریخ بوده است. خب واقعا هم صحنه ها عجیبه. یعنی اگر امام رضا نبودند، ما یکی از مقدسترین حاکمان تاریخ رو باید مأمون میدونستیم. و مأمونم حتی تو همین قضیه هم که میبیند که خب اگه بتونه امام رضا رو کنار خودش بیاره، قداستش رو تثبیت میکنه. واقعا دانشمند است، تعبیر شهید مطهری است که یک دانشمند است، درسته جهتش انحرافی است. اما ببینید چطور میشد که این آدم با این همه حساب و کتاب و اندیشه و زاهدگه از اینم که بیشتر نمیشه آدم زرنگ باشه که حتی خودش به امام رضا به چسبونه ده، بعدم اصرار کنه که آقا من میخوام شما را جا خودم بشونم. بعد که میگه حضرت دستشو میخونم، میگه خب پس من شما را ولیعهد میکنم. بعد اینجام که حضرت مقاومت میکنن، دستوم امر میکنه، میگه اگه نپذیرید بین من و شما شمشیر حاکم میشه. حضرت میگه خب اگه اینجوری است که باشد، فقط به شرطی که به اسم من تموم نشه. یعنی حالا شما حساب کنید یه همچی آدمی که اصرار دارد که امام رضا رو بیاره کنار خودش با اون شخصیتش، خب این معروف تاریخ باید بشه. چطور شد که نشد؟ منکر شد. یعنی ما حواسمون نیست که چه بلایی سر مأمون اومد. خب چرا مثلا شما نقد میدونید که یکی از حیله هایی که این حاکمان عرب بر مردمشون اعمال میکنن همینه که یه نوع قداست کاذب برا خودشون ایجاد میکنن. خب اگر مسیر اهل البیت گم بشه این قداست کاذب میچسبه. شما این که میبینین یه مرتبه جو خاورمیانه با ظهور انقلاب شکست، این برای این بود که یه مرتبه با فرهنگ اهل البیت انقلاب اسلامی شد. همه هم میدونن به اسلام میگن شیعه روشش روش جعفری علیه السلام حضرت امام صادق. خب اینا که میفهمن این روش اهل البیت هست. خب پس اومدن با اعتماد به این روش به صحنه، البته کار بسیار سنگینه و بسیارم سابقه تاریخی اونا مشکل دارد برای اینکه بتونن آروم آروم به اون نتیجه برسن، اما آخرش این برای همه غیر قابل تصور بود که مگه میشه تو این فضایی که این حاکم ها اینجوری قدیسوار عمل میکنن، اون نمیدونم خادم الحرمین است، اون دیگه میگه من ذل الله هم، اینا یه همچی پول میدن حسابی خرج میکنن توی کشورشون و سیستم اصلاح ابواب جمعیشون کل جرایدشون که اینا را قدیس نشون بدن. انقلاب اسلامی با حرکت خودش تمام این جریان را شکست. چطوری این کار شد؟ روش ائمه این بوده همیشه در تاریخ راه معروف حقیقی و منکر حقیقی رو با خودشون نشون میدادن. و علتش هم نیست که واقعا معروف رو میشناسن، منکر رو میشناسن، ما باید اول واقعا بپذیریم که نمیشناسیم. مثلا علمین ما هنوز در قرن هفتمه خود زندگی خودمون هستیم که فلان روحانی یه مثال زده است برای امر به معروف و نهی از منکر. خب امر به معروف و نهی از منکر شخصیت ائمه است، اون مثال تو اون زمان یه مثال خوبی بوده است. یعنی الان معروفی بزرگتر از این که انقلاب اسلامی در صحنه اومد رو شما اصلا سراغ دارید؟ خب حضرت امام با حرکات خودشون یه معروف بزرگ رو نشون دادن. این که خیلی بالاتر از این است که ما در همین حد قصه بخوریم که مثلا فلان بازاری گرون فروخته است. نه اینکه گرون فروختن منکر نیست، ولی یه روحی باید در جامعه بیاد تا این را منکر ببینه. ما امروز یادمون نیست اون روز قرن هفتم گران فروشی منکر بود، متذکر می شدن. الان اصلا نظام اقتصادی ریخته است به هم، طرف اصلا نمی فهمد این گران فروشی است، اون کم فروشیه. علتش هم خب الان این مثالشه که نمیتونم مفصل بزنم. شما حساب کنین طرف اون چه می خواد به شما بفروشه وامش از کی گرفته است؟ یعنی کالاش با پول خودش که نیورده است. وقتی شما 1000 تومن میدید این کالا رو میخرید، بعد 1100 تومن میفروشید، مثال سال تبینی میخوام چه خوب اینجا خوبه. حالا اگه 1150 تومن فروختین گرون فروختین، اما یه وقت از 1000 تومن ها از بانک قرض کردن به 1200 تومن، بعد 100 تومن دونم 100 تومن هم خودتون میخوام بزنین روش میشه چند؟ 1300 تومن. خب حالا بحث ما اینجا این گرون فروشی هست یا نه؟ بانک رو چه هزار؟ چه رو چه حسابی اومده است 1200 تومن داده است؟ بی حساب. این که حضرت آیت الله مصباح 7-8 سال پیش فرمودند کل نظام بانکی ما ربوی است. خب هست مثلا این حالا این بانک رو چه حسابی حساب برای خودش کرده است که آقا ما 14% میخوایم. 14% میخوایم برای اینکه میخوایم حقوق کارمندمون رو بدیم. چطوری حقوق کارمندمون رو میدین؟ هیچی. لباسشون میدیم، ویلاشون باید بدیم، به هر کدومشون 100 میلیون 200 میلیون وام میدیم، نمیدونم براشون یه خوراکی زور میذاریم، مارم زونم که خوراکشون نمیدیم پولش نمیدیم، خب پس باید 14% بگیریم. اینا رو تو از کجا در آوردی؟ این میخواییم هم ساختمانمونو بلند بلند بسازیم. یاد نیست قبل انقلاب ساختمان بانکارا با بعد انقلاب با لباس شرعی گرون فروش ترین شخصیت ها. اما حالا میگم مثلا یادم که عقل نداره که چطوری بلد یقیه یار رو میگیره که دوریال گرون داده است. نمیگم اینا نگیر، اما تو اصلا نمیفهمی این بیچاره اینجا یه مثل یه پوست گردو در یه دریای گران فروشی نظام بانکی. خب حالا اینجاست که امام میخوای، وگرنه حالا بدین دست کارشناسا به فرمان همشون میگن خب بالاخره همینه دیگه، نظام بانکی اقتضا میکنه نرن بگیرن. نرن بگیرن پول مردم بشه ایناست. اول اومدین پول مردم رو گرفتین، خب حالا مردم چکار کنه؟ این بازاریه من آورد پول پیش بازاریه باشه، کالا باشه، پول خودش پول رفت پیش بانک. این اگه کالا بود که روانه میشد، که خود پول مردم رفت پیش بانک، بانکم میگه که من آقا مضاربه میکنم اینا، ولی دیگه پولش که این وسط است، کالا وسط نیست و حتما هم ربویست. البته این به معنا نیست که شما اینجا تقصیر دارید، بانک تقصیر کاره، سو اینه که شما حالا از مرجعتون تقلید میکنید و کار شما حله. اما میخوام بگم که یعنی چه که شخصیت یه امام معصوم یه مرتبه تمام جامعه را نجات میده، ولی ما اگه گم کنیم شخصیت اماما، میام یه کلمه را میگیریم که آقا اینشون 6 ریال گرون داده است باید یقشه بگیریم. این که شما تو این فراز میرین خدمت معصوم میگون فدادون بشم، شما آمران به معروف و ناهیان عن المنکر بودید، با این عقیده دارین میرین که شما نگذاشتید حق گم بشه تو تاریخ. اینه که ارادت میارد و ارتباط برقرار میکنه. جرأت این که ائمه باطل رو نگذرن که به اسم حق جلوه کنه، حق رو نگذرن از صحنه بره. شما بفرمایید که امر به معروفی بزرگتر از کار حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها اصلا تو تاریخ میشه هم چیزی که یه کسی یه پیرمرد ظاهر و صلاحی نمیدونم یار غار پیامبرم که بوده است، توی مکم که بلاخره کمک به پیامبر کرده است، بعدم که اومده است تو مدینه بلاخره سرمایش خرج کرده، پیرمردم که هست همه چیزا اقتضا میکرد که دیگه ایشون بلاخره خلیفه پیامبر میشه، پشتش هم که یه جریان سیاسی عمیق خوابیده است که دفاع کنن ازش تبلیغ کنن. یه مرتبه حضرت زهرای مرضیه میاد اینجور شدید مقابله میکنه. اگه خطبه حضرت زهرا رو دقت کنین خیلی عجیب است، این خطبه خیلی عجیب است. حیف که تاریخ هنوز آماده فهم این خطبه نشده است، واقعا نشده است. خدا میدونه این که عرض میکنم همچینیست که بخوام برای نسبت به حضرت صدیقه طاهره قلوف کنم، نه کار میبره. خب اینه بهش میگن جنس امر به معروف. شما گاهی اگر پس میخوایم اینو بگیم ما که اگر این خانواده نبودن حق گم میشد تو تاریخ. و نمونه بسیار عجیبش که در تاریخ معاصر اتفاق افتاد این جریان فلسطین بود که بنا بود در نظام لیبرالیته تمام بشه. میدونید که اینا یه تبلیغ خیلی بلدن، دشمن شیطان عجیبی است. اینا آمدن از فلسطینیا یک چهره بی تربیت پر رو بی تمدن ساختن و ساختند. یعنی اگه شما 40 سال پیش از این میگفتین مظلوم ترین دولت در خاورمیانه کیست، تمام کشورهای غربی و کشورهای خاور دور، چین، هندوستان و کشورهای آمریکایی همه میگفتن اسرائیل مظلوم، اسرائیل مظلوم. یه جریان بلند شد گفت نه این حق نیست، روبروی این باطل ایستاد. و واقعا معادلات زمان زمین به هم خورد. اگر اسرائیل به معنای مظلوم و فلسطینیا به عنوان ظالم تو این تاریخ معاصر میچسبید، دیگه هر حرکتی که شبیه فلسطینیا بود میشد پر روی و ظلم و هر حرکتی از اسرائیل میشد حق. شما الان حساس نیستین گاهی جملات این روزنامه های خود یهودیا را که میخونن یا تو روزنامه میبینین، شما از این زاویه نگاه کنین که اینا چه تصوری از خودشون دارند و شیعه یعنی به فرهنگ اهل بیت چه بلایی سر دنیا آورد. اینا تصورشون این است که جمله خودش نیست، ما متمدن ترین و آرمانی ترین جمعیت روی زمینیم. شنده نگن اوتوپیا، اوتوپی، اوتوپی یعنی اون آرمانی ترین شکلی که بشر میتونه رو زمین ایجاد کنه. اسرائیلی ها میگن مایی. پس هر که جملهشون، این جمله رئیس جمهورشون یک ماه پیش، دقت کنین تو سازمان ملل یک ماه پیش اونجا بود، حالا مثال خوبیه، گفت فلسطینی ها میخوان ما رو بکشن، ما حق داریم، ما حقمونه که کشته نشیم، پس حق اوناست که کشته بشن. خب برهان ببینید، آقا چرا شما میخوان بکشن؟ اومدین زمینش نگرفتین، نکشیندشون تا نکشن. اما اون برای گرفته تو سازمان ملل دعوا کرده است با آقای به استاد دبیر کل سازمان ملل که چرا شما احمدی نژاد اصلا راه میدین اینجا که پشت سر ما حرف بزنه. ما حقیم، حقمونه که فلسطینی‌ها رو بکشیم. چرا؟ خب برای اینکه می‌خوایم باشیم. ما خب زمیناشونو گرفته که نه، چون اونا می‌خوان ما رو بکشن و ما اوتوپیای عالمی، تمام بشر در طول تاریخ حرکت کرده است که ما متولد بشیم به عنوان نمونه عالی حیات روی زمین. پس هر کس به هر دلیلی بخواد ما رو بکشه، پس این حقش کشته بشه. خب حالا من حرفم اینا نیست، چی به همزد این معادله را؟ ائمه به چه معنا در فرهنگ شیعه جرأت گفتن حق پیدا شد؟ شما میدونید که الان میگن حاکمان عرب مسلمان یکیشون جرأت داره که حق را بگه. اگرم میبینید شما الان یواشاش مصری ها شروع کردن یه چیزایی بگن، خودشون میگن که ما تحت تاثیر انقلاب اسلامی. یه بحث عجیبی تو این مسئله امر به معروف و نهی از منکری که اهل بیت مطرح میکنن خابیده است. اگه من بتونم اینو یه کمی روشن کنم میفهمیم که چیه نیاز عجیبی به اهل بیت داریم. یه معضلی در همیشه یه تاریخ بوده است به نام خودخواهی. خودخواهی و خودبینی ظاهرش معلومه است، یعنی آدم خودش فقط ببینه نه نسبت خودش با بقیه. یه وقت است میگم که آقا من خونم باید آباد باشه، ولی به این معنا که اگه کوچه آباد باشد خونه امام آباد است. بالاخره این خونه کوچه‌ام میخواد، پس اگه کوچه تمیز باشه خونه من درستتر آباده، و اگه بخواد کوچه تمیز باشد باید بقیه افراد کوچه هم آدمای فهمیده‌ای باشن، و اگر غفلت میکنن متذکرشون میشیم تا آدما فهمیده باشن کوچه کوچه سالمی باشید. پس منم، پس در واقع اینجا شما در عین این که به خودتون فکر میکنید این نسبت با بقیه را میفهمید. خب اما یه وقت واقعا یه نمیفهمید، اصلا نمیفهمید که بابا تو که اینجوری داری عمل میکنی باید 7-8 در زیر پا بگذاری تا بتونی رو این قله سوار بشی. میگید کو 7-8 موقع 7-8 داره تو له کردی، حقوقشون رو نادیده گرفتی. نمیفهمید. این خودخواهی تو طول تاریخ بوده است اما حاکم نبوده است. قدیمی ها یاد دونست که اگه یه تیک سنگ وسط کوچه بود چه کار میکنن؟ مقید بودند، مقید بودند، سنگ ها میذاشتن اون گوشه و میرفت. این یعنی چی؟ خب خودشون که از این سنگ رد شدن، اما معنی زندگی را عموماً این میگرفتن که باید این سنگ گوشه باشه، چون من پیاده مردم را میرفتن که به پا کسی گیر نکنه بخوره زمین. این روح از کجا پیدا شده است؟ ما کاری فعلا به این نداریم. اینا میگن روح جمعی. ما هرچه مطالعه کنیم میبینیم دین انسان را یه نحوه ارتباط و انس با بقیه انسان ها بهش میدهد. خب در اروپا یک خودخواهی عجیبی این اواخر قرون وسطا به وجود اومده بود، کشکش خلاصه هر کی فکر خودش بود. بعد اون رنسانس مشهور که شنیدین، این رنسانس راستی راستی از این جهت رنسانس بود که بشر فردگرای قرون وسطا را تبدیلش کرد به بشر جمعگرای قرن 15 به بعد. و یک تحولی توی اروپا به وجود اومد. شما مثلا قرن 16 و به خصوص 17 و 18 هم میبینین اینقدر که یک انگلیسی یا یک فرانسوی به فکر اجتماع است، به فکر فرد نیست. که اگه کتاب آقای طباطبایی را اینجا بخونین، اینجا ایشون میفرمان چی؟ میفرمان بالاخره این عقل جمعی ارزش است. حالا حرف منه چی تو شد این عقل جمعی در اروپا به وجود اومد؟ گفتن یه تمدنی میخوایم جور درست کنیم که لازمه این تمدن است که خودمون رو تک تک فدای اون بکنیم. روح عقل جمعی اروپا با این مسئله به وجود اومد که برای تمدنی که نشونمون دادن از اون آقای بیکن اینا، حالا اینا بحثش اینجا نیست، بالاخره اینا اومدن یه تمدن رو پیشنهاد کردن، جدی هم وارد شدن، شب و روز هم کار کردن. یه مثال میشنوین که مثلا ادیسون شب و روز کار میکرد، اینا همینطوری فکر نکنید به دست اومد. یه ملتی، یه ملت که میگم منظورم یه انگلیس و اروپایی تن، اروپا سا نه انگلیس و آلمان، یه ملتی شب و روز کار میکردن، شب و روز، تا این تمدن به وجود بیاد. اینا بهش میگن عقل جمعی. و اروپا هم دیدین که از این جهت خیلی اومد جلو. تا چی؟ تاشا گوش بدی. تا اینکه در اواخر، یعنی به اصطلاح از سال 1945 به بعد یعنی شما میبینین که یواش یواش اینها حس کردن اون تمدنی که فکر میکنن نیست، اون نیست که میخواستن. جمله مشهور راسل چی بود؟ ما فکر میکردیم اون بهشتی که انبیا وعده دادن به بشر همینه که ما داریم ایجاد میکنیم، و بعد از جنگ جهانی دوم دیدیم نه، این جهنم است به جای بهش. خب اینجا یه مرتبه اروپا دید وای، اصلا اون چه انرژی صرف کرده نتیجه نگرفتن. چطور شد؟ پدیده‌ای به وجود اومد به نام فردگرایی. حالا اصطلاح اروپاییش هم ذهنتون بسپارین، چاره نیست، گاهی این چیزا لغتش فارسی ترجمه خوب براش نداریم، چون اونجا به وجود اومده. ایندیویدوالیسم بهش میگن، یعنی فردگرایی. فاجعه ای در اروپا به وجود اومد به نام فردگرایی یا ایندیویدوالیسم. نتیجه چی شد؟ نتیجه همین جریان بانک ها بود که شما دیدین. خیلی عجیبه. مثلا یه نمونه شویدید، مثلا دولت اوباما اومد و 200 میلیارد دلار به این بانک داد که ورشکسته بود، عذر میخوام، به اون شرکت، به این شرکت داد که ورشکسته بود. خب این شرکت چرا ورشکسته بود؟ برای اینکه اکثر سود شرکت را بین هیئت امنا تقسیم کرده بودند
و بعد بدهیای شرکت رو حساب نکرده بودن. خب معلومه یه مرتبه روبرو شدن این شرکت 200 میلیارد تومان ضرر کرد. خب گفتن چی؟ گفتن خب حالا این 200 میلیارد بسونی که ضرراتونه بدین که کارگراتون بیکار نشن. اینا اومدن تو همون سال 200 میلیارد دوباره بین هیئت و منا تقسیم کردن. چرا این همش همین طور بوده؟ یعنی تمام برای که دیگه چیزی به نام ملت آمریکا و آمریکا و آمریکا بمونه، اصلا مخ آمریکایی دیگه همچی چیزی رو نمیفهمه. آلمانیش بدتر، انگلیسیش بدتر، هلند. اینجاست که گفتم خدا کنه بتونم بگم، اینجاست که احتمال میدم بسیار کاری مشکلی است فهم این مسئله. یعنی یه مرتبه شما میبینین که اون غربی که، یا مثلا خود آمریکا، میدونه اول که آمریکا تأسیس شد با همین روحیه جمعی تأسیس شد، خیلی زحمت از این جهت کشیده شد تا آمریکا ایجاد شد. شما اون رئیس جمهورای اولیشون رو نگاه کنید ببینید چه شخصیت هایی بودن، فدایی آمریکا بودن. خب حالا چه بالاخره چی هست الانه؟ حالا روح غربی که یک زمانی با عقل و خرد جمعی ادامه حیات میداد تبدیل شد به روح فردی. خب و تمام است، خداشون میگن دیگه اینجا هیچ آینده ای ما برای غرب نداریم. حالا اینا چرا گفتم؟ میخوام عرض کنم که ما یقینا نیاز به عقل جمعی داریم و اون روایت مشهوره که حتما همه دون شنیدین که نبی الله صلی الله علیه و آله فرمودند که همه دون اگه با هم زندگی کنین زندگی دون جلو میره. اون مثال کیا زدن؟ طرف که نشسته بود تو کشتی داشت جا خودشا سوراخ کرد. اینا پیامبر مثال زدن، نه اینکه هم چیزی را بوده است، یعنی مثال زدن که الان که میگم نه اینکه، یعنی اون زمان هم چیزی واقع نشده، سال یا بوده است یا مثال است. که حضرت فرمودند خب ببینید این ظاهراً جا خودش سوراخ کرد، ولی جا خودش جا همه است. نمیشه بگه خب من جا خودم رو سوراخ کردم، تو اگه اینجا رو سوراخ کنی همه مون غرق میشیم. این شعوری که بشر نیاز داره که جا خودش رو اگه خراب کنه جا همه است، اگه به بچهش تو خونه بد عمل کنه جامعه رو خراب کرده است، اگر که نون گرون بده همه جامعه ریخت دست به هم، این رو با روحانیت اهل البیت که حالا نمونه میاریم به نام امر به معروف میشد به وجود بیاریم. هیچ راهی دیگه هم نداره. شما الان ببینید الان مشکل یعنی مشکل جامعه چیه؟ بچهای جنگ به جهت مذهبی بودنشون یه شعور عجیب داشتن که برای نجات این ملت ما فدا بشیم. در اندیشه ایندیویدوالیستی اصلا این معنی نمیده. حالا به خودتون رجوع کنید ببینید برای شما معنی میده یا نمیده. بیرو در واسه داریم حرف میزنیم، جدیه مسئله با. یا باید بگم که ما اصلا روحانیتی که با امر به معروف و نهی از منکر وارد شخصیتمون میشه چیزی نیست، یا اگه فهمیدیم چیزی است و راه انس با اهل البیت است، مسئله را باید خیلی زیبا پیداش کنیم و این خیلی عجیبه. مثالمو دوباره دقت کنیم. روح مذهبی یه نورانیتی به آدم میده که آدم حیات خودش را در جمع افراد و حتی در فدایی افراد مییابد. مییابد در یه نگاه ایندیویدوالیستی، اگرم که خودشون میگن، میگفتن ایرانی ها را رادیو تلویزیون ایران تحریک میکنه که عقلشون را از دست بدن، احساساتشون غلبه کنه بر عقلشون، برن به جنگن. تحلیلشون اینه، چون هرچی فکر میکنه یه غربی نمیفهمه چرا خودش رو فدایی بقیه بکنه، چرا اصلا خود نه مهم نیست. یعنی اول باید اونا برید پیدا کنین دا آقای شریعتی خدا رحمتش کنه از این جهت خیلی زحمت کشیده. جناب شریعتی یکی از کارا خوب آقای شریعتی اینه که روح فردگرایی آزار دهنده غربی رو تو اون کتاب بسیار خوب میعاد با ابراهیمش نشون میده. یعنی اونجا یه مقایسه ای میکنه، میگه ببینید ما در مکه و میعاد با ابراهیم اون مطلوب نورانی که با هم یک حیاتیم رو متذکر میشیم، میعاد با ابراهیم. آخه ابراهیم بیکار بود اینقدر تلاش کرد، میگه جنس ابراهیم اینه. و این مکه و مکه و طواف و حج این انس با اون نور ابراهیم است. بعد مقایسه میکنه با روح غربی که چون یه جامعه شناسی است که رفته زحمت کشیده است. از این جهت خوب حالا به خصوص فرانسه را میشناسد که یکی از اضلاع غربه. بعد اونجا نشونه ما میده که ببینین این خودخواهی آزار دهنده چه بلایی شده است برای غرب. احساس تنهایی، احساس بی‌رغبتی، بی احساسی نسبت به حیات بقیه، نسبت به سرنوشت بقیه و فهم این که این چقدر اذیت کننده است، این رو ما نمی فهمیم. غربیه توش است و نمیتونه درآد. ما نمیفهمیم که شدیداً ازش فرار کنیم و نمیفهمیم چطوری باید نجات بدیم خودمون. حتی مثلا شما دیدید عجیبه گاهی طرف میاد راست راست وامیسه، بعدم مثال سادش نمازشو میخونه ده میره، یه ذره از خودش نمیپرسد که بالاخره این مسجد که به وجود اومده است، زحمت برش کشیده شده، اینا که دارن تلاش میکنن برای اینکه بپا باشد، نسبت من با این چیست؟ حتی نمازم میخونه ولی روح فردگراییش غلبه دارد بر جمعگراییش. وقت بعضی از این عکسش نقشه آنی که میاد خودش حس میکنه باید با تمام اضلاع و ملزومات این جامعه مرتبط کنه. بنده اینا نوشتم خرد جمعی و دغدغه همبستگی سرنوشت ها در نور فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر اهل البیت پیدا میشه. باید اول بفهمیم که این یه حیات هست یا یه حاشیه هست. یعنی این که من دغدغه شبم که میخوابم دغدغه همه چیزا داشته باشم برای سرنوشت جامعه اسلامی، این حیات من است یا یه اضافه است؟ میشدم من همچی حیاتی نداشته باشم و بعدم ادامه حیاتم نورانی باشه به ابدیت شیر نبرسم؟ این نمیفهمید که اصلا هیچی میشه در عالم با نماز خوندن جمع هیچی میشه. این نیست اصلا در یه افق برتر، در یک شوق متعالی که حقیقتش اقتضای منم که شما میدونید که حقیقت انسان به عنوان نفس مجرد با در تمام عوالم حاضر است. همین حالا حقیقت شما با همه انبیا و اولیا و همه عوالم تا قیامت مرتبط است، ولی ما خودمون رو میایم از این حقیقت جدا میکنیم در حد کفشم، لباسم، نمیدونم نونم و سلام، منم. این من ما نیست. من ما بلدین دیگه. این آشو حضرت میفرماند که ما در این جنگ همه ارواحی که در رحم مادرانشونن اگر مؤمن باشن در این جنگ با ما شرکت دارن. واقعا مگه یعنی شما کربلا را چطوری اینقدر ازش استفاده؟ یعنی ببین چرا نور کربلا به ما یه همچی عظمتی میده که شمشیر بر فرق مبارک سید و شهدا میزنن؟ واقعا شیعه دلش میخواد هزار بار بر این بزنن و به امام نزنن. مگه شما نهیدن اصحاب حسین صلوات الله علیهم مگه همین کار نکردن؟ اصرار کردن که نمیذاریم یا ابن رسول الله شما از دست برین تا ما هستیم. شبش عهد کردن. این عهدشون چه بود؟ برای اینکه اون حقیقتشون با اون حقیقت روحانی حسین متصل است و باید این اتصال قطع نشه. چطوری قطع نمیشه؟ نفی خود محدود و احیای خودی که به وسعت همه عالم و انس با همه انبیاست. این جنس امر به معروف. ما نمیخوایم امر به معروف اینجا بحث کنیم، ما ما میخوایم اینا بگم که چرا شما یک کلمه میرین در محضر این ذوات مقدسه وامیسید و میگوید که شهادت میدیم که شما آمر به معروف و حالا تا امرتم بالمعروف و نهیتم عن المنکر. انسان را وقت نتایجش ببینید، انسان را از فردیت که نجات داد، از گناه و گناهکاری نجات به شما میگو نه ما نیستیم اینجوری، ما اینا نمیخوایم که شما کردید. خب عملا شما از مرز اینا جدا میشید. آیه قرآن هست که آیه میگه وتقو فتنتن، آیه 25 سوره انفال، وتقو فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، بترسین از یه فتنه ای که اگه اومد فقط ظالما را از بین نمیبره دا. لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، فقط مخصوص ظالمانی ز همه دونه از بین برد. یعنی چه؟ یعنی تو که حساس نبودی به این سرنوشتای منفی و در حد خودت نتونستی مانع بدی ها بشی و شایق خوبی ها، گرفتار میشی. امیرالمومنین میفرماند که خوب دقت کنید به این روایت، من ترکه انکار المنکر به قلبهی و لسانهی فهو میتون بین الاحیا. اگه کسی ترک کنه، انکار کنه منکر رو، چیزی نیست. با چه انکار کنه؟ در قلبش واقعا کینه نسبت به آل خلیفه نداشته باشه، نسبت به اسرائیل نداشته باشه، و در زبانش بروز نده بگه این کار غلط است. می‌فرماید این یه مرده ایست بین زنده ها. اما دقت کنید راکار میدن، میگن باید نسبت دا با منکر مشخص کنی، بدی بد است، باید یه جوری زندگی نکنی که بدی رو بدیش رو نسبت به خودت عادی بگیری. می‌فرماید اول درون خودت باید طور اصلاح کنی که نه، با بدی ها باید بد باشی، با خوبی ها باید خوب باشی، بعدم در حد وسط اظهار کنی. ممکن است یکی بگید آخه این که کار نشد. گفتن که به ما مگه نمیگفتن، گفتن میرین نمیدونم تو مکه در موسم حج مرگ بر آمریکا میکن، به چه فایده، به چه دردی میخوره؟ یا یه دونه که بعد که 400 تا از حجاج ما رو کشتن، امام فرمودن تون بیانیهشون صحبتشون هم بود که اگه این به درد نمیخورد چرا ما رو کشتند؟ ما که کار نمیکردیم، ما فقط میگفتیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، اگه چیزی نبود چرا ما رو کشتند؟ اینجور بعدم با یه مشاوره عجیبی از نمیدونم استراتژیستای آلمانی، همطوری هم فکر نکنید این جریان 400 کشتن بعد معلوم شد خیلی پشتش برنامه‌ریزی شده است از جای مختلف. خب میخوام همین رو بگم، ممکنه شما بگون که آخه چه فایده ما یه کلمه قلبمون رو مواظب باشیم که آقا این کار رو قبول نکنه. حتی حضرت میفرماید همین اصل امر به معروف است، اگه شد بگو به زبانت، اگه نشدم، یعنی اینجور نیست که حالا بگون به زبان گفتنم حتمی است، نه، اول باید موضع خودت رو درست کنی. این نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش که جمله خودش حل شد، زنده میشی، حیات پیدا میکنی. بچه ها گاهی میگن چرا آقا افسردگی اومده است؟ باورشون نمیاد. ما تو اون جلسه تکیه شهدای دستگاه عرض کردیم که اگر شما بچه ها دونا نسبت به این جریان فتنه 88 الان حساس نکنین و قلبشون نسبت به این جریان بدبین نکنین، 20 سال دیگه که دختر دون از شوهرش طلاق گرفت و دعواشون شد، باید خود ملامت کنی. شاید یکی بگه ربطش چیه؟ ربطش چیه؟ ربطش همین جاست که اگر قلبت نسبت به حق و باطل بی تفاوت شد، مرده ای، مرده رو شیطون سوارش میشه. شما خودتون دیگه اینا تجربه کرد. حضرت می‌فرماد تو دیگه از حیات خودت خارج شدی اگر همه قلبی، یعنی باید تو این خانواده من و شما نسبت به بدی‌ها بد باشه. گاهی از ما سوال میکنن که مثلا یه آقای اومده از خواستگاری این خصوصیات داره، عرض میکنم که بگو بینم که نسبت به رهبری بدش یا بد نیست. اگه حداقل همین که بد نیست امید نجات است، ولی اگه بد است هر چی باشد، هر چی هم خود باشد، حتما یک شیطان مجسم است که همه را بدبخت میکنه چون خودش هم بدبخت است. شاید اینا را گاهی آدم ها بکنند، ما داریم مثلا سیاسی میگیم، ما که معلمی میکنیم، مثلا یه بنده خدا که با من مشورت بکنه که آخه من نه من حزبی دارم نه اون حزبی میخواد داشته باشید، بحث سیاسی که نیست که، بحث این است که معروف امروز مقام معظم رهبری است. اگر کسی گرایشش به معروف نباشه، معروف زمانش نباشه، این مرده است، مرده رو شیطان انانش دستش میگی دست میگیره.
در قرآن این آیه 110 آل عمران بگیم دیگه، بحثا جمعش کنیم.
آیه رو بلدید یه خود دقت کنید به این آیه، میگه مسلمونا کنتم خیر امته اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهان عن المنکر. شما بهترین امتید. از چه جهت؟ به جهت این که تأمرون بالمعروف، نسبت به اسرائیل بی تفاوت نیست، نسبت به بدی ها بی تفاوت نیست، و تنهان عن المنکر یعنی هم اصرار دارید که حق اینه که خدا و پیغمبر گفتند و باطل اونه که اونا نفی کرد. خب میگه پس از چه جهت بهتری امتین؟ خوب دقت کنید، این برداشت بسیار زیبای حضرت آیت الله جوادی حفظه الله در همین کتاب شرح زیارت جامعهشون برداشت ایشون است. ببینید چقدر دقیقه. ایشون میفرماد خب پس از چه جهت شما بهتری امتین؟ از اون جهت که اهل امر معروف و نهی از منکر. حالا نگار دارین، حالا اگه یه ملتی یه فرهنگی ابدا اصل اهل امر به معروف و نهی از منکر بودن چی هم؟ بدتری اومد. لیبرالیته معنیش همینه. لیبرالیته میگه چه؟ میگه که آقا این میتونه لخ بیاد بیرون، این هم میتونه با حجاب بیاد بیرون، چیکارشون داریم؟ ما چیکار داریم؟ به ما ربطی نداره، آزادیه. به اصحال در حالا اونه شما کار ندیم که وارونه شدن تو همین قصبت هم. اما یعنی اگه لخ بیاد بیرون نمیگه، اما میگه تو مقنعه که میزنی میای یه نوع تبلیغ دینست و با نظام سکولار نمیخونه، کاری هم به اینا نداری. حداقل همون ورشه میگیریم. این میگه بدترین امت رو میشه فهمید، امتی که نسبت به خوبی ها بی تفاوتن، تخبختی هارن، همین که نونش درات کاری نداره، با رشوه درات، با کار درات، با بیکاری درات کاری نداره. یکی از عزیزان می‌فرمودند که در این کره جنوبی مثلا اگه 3 تا کارگر باید واسن اینجا کار کنن، این دیوارو خراب کنن، یکشون کار نکنه اون دو تا کار کنه، اینقدر اینا تربیت شدن که اون دو تا هیچ کاری ندارن، به این کار خودش نمی‌کنه، نمی‌رندم حتی اعتراض کننده شکایت کنه، اینقدر خوبه. خب اینا اینقدر بدن، چرا؟ چرا بی تفاوت؟ بعد از این کار؟ تو چرا پول گرفته کار نمی کنی؟ یعنی این تربیت یه تربیت زشته. خب معلوم است کسی که امام نداره دیگه اینا میشه براش خب چون حجت نداره. از اون ور شما ببینید، حرفم رو جمع کنم، ما میخواستیم اینه بگیم که شما شدیداً نیاز دارید به امر به معروف و نهی از منکر، اما این نمونه هاش رو باید درست پیدا کنید. اگه نمونه هاش که اهل بیتن درست پیدا نکنه، میشه این وهابی های دیوونه. یعنی شما واقعا ببینید با این حرکاتشون که اینا انجام میدن توی همین سفر حج که میرین، چی اصلا محلشون میذارید؟ اصلا اینا با این حرکاتشون چه نتیجه میگیرن؟ همین حد میشه. اما شما حالا بیاییم و انقلاب اسلامی با حرکتش ببینید چه کار کرد. اصلا مناسبات جهان را به هم زده است. مناسبات جهان را که میگم از خودم در نمیارم. خب میخوایم نتیجه بگیریم چی؟ پس یه روشی دیگه از خدا میدونه. از کی بگیریم؟ از اهل البیت. امیرالمومنین به جایی میرسن که سکوت 25 سالشون میشه یک امر به معروف بزرگ. خب اینا ما گم کردیم که عرض کردم سخته، اما اگه حساس باشیم نگذارید امر به معروفی که دین میگه و اهل البیت نمونشن در یه مثالای محدود و مصداقای جزئی خلاصه بشه. نه، این مسئله خیلی بزرگه. یعنی گاهی من دوباره هنوزم تاکیدم اینه، حضرت امام یک معروف بزرگ بودند، سکنات و حرکاتشون همه یه معروف بزرگ شد. اینجوری باید ما اهل البیت، حضرت امام منظورم بنیانگذار انقلاب است. خب حالا اهل البیت با این دید نگاه کنید، میگون شما با تمام شخصیتتون امرتم بالمعروف و نهیتم عن المنکر، خدا کنه که به نور کسانی که به واقع نمایش کامل امر به معروف و نهی از منکر بودن به ما توفیق چنین امر به معروف و نهی از منکری عطا بشود. و صلی الله علی محمد و آل محمد.